أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس دوم درس گفتار آمریکا دقیقا کجاست رو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بحثمون امروز هم بحث خوبی باشه. ما جلسه گذشته مقدمه ای رو در مورد این کتاب و نویسنده کتاب و سنتی که به لحاظ نظری و فکری نویسنده تو اون زیست کرده، یعنی سنت فرانسوی رو با همدیگه مرور کردیم. فهمیدیم که عناصر اصلی فکر بودریار چیه، فهمیدیم این کتاب کجای کار رو قرار میگیره. این یه خاطر نویسی پراکنده نیست برای بودریار، سفرنامه‌ایه که کاملا از دل مبانی نظری و در واقع ساختار و صورت نظری و اندیشه‌ای بودریار در اومده. و اینکه حالا دیگه بیشتر روشن خواهد شد که بودریار دنبال نه تمجید از آمریکاست، نه دنبال مذمت آمریکاست. آمریکا رو به عنوان آینده‌ای که در پیش روست، آینده‌ای که هنوز اروپا بهش نرسیده و به عنوان یک اروپایی دغدغه داره، داره او رو توصیف میکنه، که اینجا توضیح دادیم یکم ممکنه نوع فهم ما و نسبت ما با آمریکا با بودریار متفاوت باشه. ما از جهان دیگری هستیم که نسبتمون رو با آمریکا متحول میکنه. ما اروپایی نیستیم که مبتنی بر عقل روشنگری و استعمار رشد کرده باشیم، بعد سرمایه‌مون منتقل شده باشه به جای دیگه به نام آمریکا. ما از قسمتی از جهان هستیم و از این کره خاکی هستیم که مردمانش استعمار شدن و از سنت خودشون در اثر این استعمار بریده شدن. بعد احیا اتفاق افتاده، احیایی که در شرق و جهان اسلام اینها اتفاق افتاد، و در اثر این احیا داره حالا توجه میکنه به اینکه با کی طرف دعوا، سر چیه، باید چه کار بکنه تا از پس این قول بر بیاد، او رو بتونه شکست بده. میخواد با توجه و تکیه به خواستگاه های فکری و اندیشه ایش این رو مورد مطالعه قرار بده. پس نسبت ما با بودریار خیلی متفاوته. اگر داریم کتاب او رو میخونیم، از باب اینه که تمهیدیه برای یک گفتگو و اندیشیدن، چون ظرفیت های اندیشه‌ای خوبی رو فرادست ما داره قرار میده. این مقدماتی بود که ما جلسه پیش مقداری در موردش صحبت کردیم. از این جلسه میخوام وارد کتاب بشم. امروز در مورد دو فصل اول کتاب با عنوان نقطه محو شدن که فصل اول، و دو نیویورک، این دوتا فصل رو و اون در واقع حلقه های اصلی این دوتا فصل رو با همدیگه مورد توجه قرار بدیم. خیلی پرمطلبه، یعنی من به نظرم حتی شاید انتهای کار یه قسمتیشو مجبور بشم برای اینکه حق مطلبش ادا بشه نگه دارم برای جلسه بعدی. پاراگراف به پاراگراف و صفحه به صفحه داره یک نقطه گذاریایی میکنه که هر کدومشون قابل پرداختنن. در این دوتا فصل ما تلاش میکنیم در این جلسه این دوتا فصل نکات اصلی و مهمش رو بگیم. احتمالاً یه بخشی که میمونه رو ارجاع میدیم به فصل بعدی که فصل مفصلی تری هم هست برای جلسه بعدی. ببینید نقطه محو شدن چرا عنوان فصل اوله، چرا داره با عنوان نقطه محو شدن شروع میکنیم. وارد متن که میشید، وقتی میخواد آمریکا رو توصیف کنه از بیابان شروع میکنه، یعنی میره سراغ بیابان. آمریکا توجه دارید به لحاظ جغرافیایی یه تقریبا یه قاره است دیگه. آمریکای شمالی تقریبا تمامش میشه ایالات متحده، حالا یکی دوتا کشور کوچیک بالا و پایین هست. الان هم که ترامپ نسبت به اونا ادعا داره رسما اینا ایالت های ما هست. چهار فصله، یعنی هم جنگل داره، اون بالاش خیلی سرده و مثلا شبیه قطب، بیابون داره، ساحل داره، تمام آب و هواها رو شما تو این کشور پیدا میکنید. اما بودریار سفرنامه توریستی مثلا تفریحی برای یه آژانس مسافرتی که ننوشته که. وسط همه اینا میره سراغ بیابان و نماد آمریکا رو بیابان میدونه، کهن الگویی که یعنی اون الگوی مفهومی بنیادینی که بر اساس اون میخواد آمریکا رو توصیف کنه و آمریکا اونجا داره خودش رو نمایان میکنه، اینو بیابون قرار میده. خیلی کار اشتباهی هم نکرده. شما تو فیلم‌های آمریکایی وقتی میخوان گذشته آمریکا رو نشون بدن، کدوم فیلم هست که معمولا داره به این هویت تاریخی آمریکا میپردازه؟ فیلم‌های وسترنه، این هفتتیرکش‌ها و اینا. اینا کجان؟ اینا عمدتا تو بیابونن، یعنی شهراشون و نوع زیستشون زیست بیابانیه. این معناداره، بی حساب کتاب نیست. میتونستن خیلی جاهای دیگه باشن، میتونستن تو قسمت های جنگلیه مثلا ایالات متحده این نماد سازی رو انجام دادن. این بیابان یه معنایی داره، یعنی بودریار با یه توجهی این انتخاب رو کرده و توجهش هم اینطوری نیستش که منحصر به خودش باشه و زمینه ای نداشته باشه. بیابان چیه؟ بیابان برای بودریار واجد یک سری معانیست. اولا بیابان یکی از ویژگی‌هاش تهی بودنه. طبیعت به معنای یک طبیعت زنده نیست، یعنی زندگی خیلی سخت پیدا میشه تو بیابان. مصنوع هم نیست، یعنی فضایی نیستش که به صورت مصنوعی ساخته شده باشه. یه حالت تهی بودگی داره. این اولین ویژگی بیابان از نظر بودریار. ویژگی دیگرش اینه که جدایی فضا از معنا تو بیابون خیلی جدیه. یعنی بیابان فضاییه که شما تمید با توهی بودن هم متناسبه دیگه، فضاییه که خیلی وقتا معنایی رو منتقل نمی کنه و واجد معنایی نیست، حامل و باردار نسبت به معنایی نیست. این یه ویژگیش. ویژگیش سومش گمشدگیه. بیابون جاییه که از هر چیزی شما رهایید، رهایی که حالت تعلیق و گمشدگی و سردرگمی ایجاد میکنه. یکی از خطرها الان سفر تور مثلا بیابانگردی که میرن، کویرگردی که میرن، در واقع خدمت شما عرض کنم یکی از خطرهاش گمشدنه دیگه. و اگر کسی گم بشه حیرانه، چون همه جا یک دسته. اینطوری نیستش که قسمت های مختلف واجده و دارای معانی مختلف و دلالت‌های مختلف باشه، هر طرف رو نگاه کنی یکسانه. این گمشدگی که این وسط برای شما ایجاد میکنه، این هم یکی از ویژگی‌هاشه. این بیابان با این وضعیت برای بودریار یک مبناست. میگه آمریکا همون بیابانه، یعنی این شهرهای بزرگی که میبینید باید با ارجاع به بیابان فهمیده بشه. این که عرض کردم کهن الگو، کهن الگو یعنی تو ادبیات بودریاریش یعنی اون الگوی بنیادینی که همه چیز باید به اون ارجاع پیدا بکنه. یعنی شما هر چیزی که تو آمریکا میبینید یا از تو بیابون در اومده، نه به لحاظ فیزیکی ها، یعنی برآمده یا از ایده بیابانه، تصور بیابان، یه امری به نام بیابان با این ویژگی ها، یا منتهی به بیابان میشه. اصلا همین ابتدای کار بگم انتهای حرفش رو تو فصل دوم، میگه نیویورک همون بیابانیه که به جای اینکه افقی گسترش پیدا بکنه عمودی گسترش پیدا کرده. یعنی چی بیابانه؟ یعنی همون رها شدگی، همون جدایی فضا از معنا، همون توهی بودگی، همه اینا تو نیویورک هست. البته با یه تفاوت هایی. تو بیابان واقعا نیست. تو نیویورک انقدر هست که این شکلی میشه. یعنی کثرت دلالت ها و دلالت های متنوعی که به یک نقطه ارجاع پیدا نمی کنه باعث شده که نیویورک همون بیابونه باشه. آدم ها سردرگمن در این بیابان انسانی به نام نیویورک. اصلا همینو میگه، الان میخواستم همینو بگم که این رها شدگی برای بودریار اون موقع میشه چی؟ میشه همون آزادی. منتها آزادی، بودریار میگه آزادی آمریکایی یعنی این که تو هیچ چیزی نیستی، نه این که تو سوژه‌ای هستی که نشستی و دارای ویژگی آزادی هستی. این دوتا با هم فرق میکنه. یه تعبیری، حالا بذارید پس اینو بگم بعد برگردم بحث رو ادامه بدم، یه تعبیری رو تو کتاب به کار میبره به نام جهان هسته‌ای و جهان هسته زدایی شده. این هسته‌ایش منتها به معنای بمب اتم و اینا منظورش نیست. جهان هسته‌ای یعنی جهانی که یک نقطه ثقل داره، یک معنای محوری داره. بعد جاهای دیگه بودریار گفته معنای محوری یعنی چی؟ میگه توی دوره خداه، توی دوره متافیزیکه، توی دوره حتی در مدرنیته اولیه عقل، عقل سوبژکتیوه، سوژه یه که نشسته در میدان، کانت. اما در آمریکا هست زدایی شده، یعنی اصلا هیچ نقطه اشتراکی وجود نداره. لذا پو انقدر پر از دلالته و این دلالت‌ها چون به چیزی ارجاع پیدا نمی‌کنن، امر واحدی ارجاع پیدا نمی‌کنن، این عدم ارجاع به امر واحد باعث شده که جهان آمریکایی جهان هست زدایی شده باشه، یعنی نقطه ثقل نداره. نقطه ثقل نداره یعنی معلوم نیست این کشتی کجا لنگر انداخته. این مستند زنچی است که مستند آمریکایی اگر دیده باشید اصلا همش همینه. از استاد دانشگاه میپرسه در مورد بدیهی ترین امور، یه طعنه ای میزنه تو این مستند، میره به یکی از این جزایر آفریقایی یا استرالیایی با اهالی اون جزیره که هنوز مثلا توی کپرمانند زندگی میکنن، با اینا شروع میکنه صحبت کردن، میگه من دارم از یه جایی میام که میگم ممکنه مثلا من مرد باشم یا زن باشم یا نه مرد باشم یا نه زن باشم، بعد فردا مرد باشم امروز زن باشم. اینا میخندن و عمدن اینو نشون میده، یعنی میخواد بگه این حرف انقدر حرف مسخره‌ایه که این آدمای بدوی میخندن. در حالی که اونجا میره پیش استاد دانشگاه و کلی کلکل میکنه، حتی اون استاد جامعه شناس جنسیت عصبانی میشه از دست این آقای مستندساز، یکی دوبار تهدیدش میکنه که تو رو از جلسه یا از مصاحبه بیرون میکنم و ادامه نمیدم. در مورد اینکه آقا حقیقت چیه، بالاخره من چیم، چرا انقدر سخته دیگه قضاوت بکنی من مردم یا زنم. این استادشه، کف خیابون میره. خیلی برای من جالبه که از سه تا خانوم میپرسه که به نظر شما من مردم یا زنم. خیلی جواب ساده است که بعد میگفتن مردی، اما میگن نمیدونم خودت چی میگی. بعد میگه خب من الان بگم مردم، میگن تو بگی مردی، مردی. میگه خب اگه فردا بگم دیگه مرد نیستم زنم چی؟ میگه خب گفتی دیگه پس زنی. یعنی اینقدر ببینید چقدر مبتذل میشه و چقدر هیچ پایگاهی و نقطه ارجاع واحدی وجود نداره، لنگرگاهی وجود نداره که آدم ها اینطوری زندگی میکنن. این که تو فلسفه شما میخونید اجتماع نقیض این محال است، بعد یه دفعه میبینید یک تمدنی آدم هاش دارن با اجتماع نقیض این زندگی میکنن، یعنی اصلا براشون این وجود نداره. چجوری میشه اینطوری اتفاق میفته؟ هست زدایی میشه اون حقیقت واحدی که بعد لنگرگاه باشه این تمدن رو نگه داره، فرو ریخته. حتی اون لنگرگاه مدرن هم نیست، لنگرگاه لازم نیست دیگه خدایی و آسمانی و اینا باشه، حتی اون انسان مدرن هم نیست. بودریار میگه آمریکا اینطوریه و این دقیقا بیابانه. یعنی شما وقتی تو شهرهای آمریکا را میری انگار داری توی یه بزرگراهی توی وسط بیابان‌های آمریکا رانندگی می‌کنی. چی وجود داره تو این رانندگی؟ سرعت. سمت راست رو نگاه می‌کنی با سمت چپ فرقی نمی‌کنه، صحنه جلو با صحنه پشت سر هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط با سرعت داری حرکت می‌کنی. بله تو بیابون افقیه این یک ثانیه پدیده‌ها و فضای توهی از معنا، در شهرهای آمریکا به صورت افقیه، در نیویورک آسانسوره، با سرعت میری بالا دیگه، فقط با سرعت در افق حرکت نمی کنی. این اتفاقیه که افتاده. پس شهرهای آمریکا این شکلی هن. بیابان، برگردیم، بیابان اون کهن الگو و مفهومیه که باها شما سر تا سر فرهنگ آمریکا رو میتونی توضیح بدی. برای بودریان از این بخاطر همین از بیابان شروع میکنه و شروع میکنه طرح کردن و با رانندگی شروع میکنه توضیح دادن. میگه راننده، راننده ای که مثلا تو بیابون‌های بیابان، یعنی اون در واقع بیابان‌ها یا دشت‌های یکسان اطراف لس آنجلس داره رانندگی میکنه، فقط داره میره، فقط داره حرکت میکنه. تا کجا؟ تا یه افقی که این خط موازی داره هی میره به یه نقطه‌ای میرسه اون جلوه، فقط داره میره اونجا. حالا تو زندگی شهری آمریکایی اون نقطه جلو وجود نداره، انگار شما دارید تو یک بیابان بی انتها رانندگی میکنی، یک کابوس دیگه، انگار یک کسی داره کابوس میبینه که داره توی یه بیابانی که همه مقاطعش همه جاش شبیه همه با سرعت رانندگی میکنه و هیچ وقت قرار نیست به نقطه برسه، هیچ وقت به پایان نمیرسه. زندگی شهری همچین جنسیه، داریم اینطوری دارن اینطوری زندگی میکنن. از اینجا مفهوم نقطه محو شدن رو به دست میاره. اینو گفتم که بگم با تحلیل بیابان میخواد مفهوم نقطه محو شدن رو بگه، یعنی نقطه محو شدن رو از نقاشی وام گرفته و به هم هنر، هنر نقاشی و عکاسی، اونجایی که این دوتا خط موازی اون نقطه انتهایی که به هم میرسن و نادیدنیه، فقط میدونیم این دوتا خط داره میره هی جلو با هم دیگه به یه نقطه قرار برسه و مبهمه، به اونجا میگن نقطه محو شدن. انسان آمریکایی داره به سمت نقطه محو شدن حرکت میکنه. دلالتش چیه؟ دلالتش اینه که هیچ استراتژی برای آینده نداره، چون آینده دیگه معنا نداره. تبلیغ یکی از نوشابه ها اینه: live in the moment، در لحظه زندگی کن. یه پرانتز باز کنم، پس اگر شما میبینید که در واقع موضع گیری و استراتژی آمریکا در قبال جنگ با ایران متفاوت با اون چیزی که ما در قبال جنگ داریم، این به خاطر این استش که ترامپ دیوونه است. ترامپ خود آمریکاست. یعنی شما کتاب بودریار رو، این کتاب رو دیگه من آوردم دیگه، حالا شاید بعضی قسمتاش رو بخونم، این 150-60 صفحه 160 صفحه رو بخونید، دارید کیو میبینید؟ دارید ترامپ رو میبینید. خود ترامپه، خود هیئت دولت ترامپه، وزیر جنگ ترامپه، وزیر امور خارجه ترامپه. اصلا آمریکا، اتفاقا آمریکا الان با ترامپ آمریکا شده و اصلا شعار آمریکا ملی‌گراییه، هویت آمریکایی رو احیا کردنه. هویت آمریکایی که سعدی و حافظ نداره که، هویت آمریکا یعنی همین حالت اتفاقا اتفاق بیفته. هویت آمریکایی اونجا احیا میشه که شما دقیقا تو اون نقطه محو شدنه بری و محو شی. آزادی زمانی اتفاق میفته که اتفاقا گم بشی، گم شدن در این بیابان، مثل یه کس مستی که توی بیابانی مست کرده و داره همینطور خودشو توی این فضای بیکران غرق میکنه. اینه. چرا این اصرار رو میکنم؟ این اصرار رو دارم چون دلالت سیاسی بحث، این بحث برای من اینه. پس فردا بر نگردیم به کلیشه های تحلیل آمریکا مبتنی بر ذهنیت های خودمون، آمریکا رو آمریکا تحلیل کنیم. اگر برگردیم به کلیشه های خودمون، تفاوت مثلا جمهوری خواه یا دموکرات برامون خیلی مهم میشه. من نمیخوام بگم نداره تو لایه سیاسی تفاوتی، اما فراتر از لایه سیاسی بودریار میگه یه لایه وجودی هست که اصلا انسان آمریکایی تو اون لایه وجودی داره معنا پیدا میکنه. تا تو اگر کتاب شهید متحری آزادی معنوی، بله اونجا آزادی معنوی بحث آزادی و آزادگی و تفاوت آزادی و آزادگی بذاری، اصلا مغز انسان آمریکایی منفجر میشه، چون اصلا اون تضای آزادیش یعنی اون گم شدن، اون مستی که تو این بیابون معنازدا گمه. دقت بفرمایید، من دارم تیپ ایدئال انسان آمریکایی رو توضیح میدم، تحلیل در لایه تمدنیه نه در لایه روانشناختی که بگید خب یه فرد آمریکایی هستش که اتفاقا مثلا قرآن شنید مسلمان شد. خیلی هم اتفاق میفته، بله اتفاق میفته، اونم تبیینی داره در سطح کلان برای خودش، اما تیپ انسانه که اونی که مسلمان میشه یعنی داره از این تیپ فاصله میگیره. وسط اون بیابونه یه اتفاقی افتاده که مشکل بودریار اینه که نمیتونه توضیح بده که چه اتفاقی میفته، یه تلنگری خورده از مستی خارج شده و الا تیپ استاندارد انسان آمریکایی اینطوریه، این انسان بیابانی است، به تعبیر بودریار انسان بدویه. بودریار تو این کتاب به تصریح این جمله رو به کار میبره که اصلا آمریکا جامعه بدوی امروزه، بدویت در مقابل مدنیت، منتها بدویت ما بعد از مدنیت ما بعد از مدرن شدنه. یعنی چی؟ یعنی پیچیدگی های جهان مدرن رو داره، اما اون پیچیدگی ها ارجاع به هیچ حقیقت واحد و مشخصی ندارن. این اتفاقیه که داره میفته تو آمریکا، توی یه بیابان بیکران همه جا مثل همه فاقد معنا، مثل یه مست رهایی. آزادی یعنی همین رها بودنه، پس مست باش و رها باش، هوشیار نباش. هوشیاره که داره میپرسه چی خوبه چی بده. این کلمه مستی رو بودریار به کار میبره که من دارم هی تأکید میکنم. هوشیار میپرسه چی خوبه چی بده، آینده چی کار کنم چی کار نکنم. live in the moment یعنی به این فکر نکن، مست باش. مبتذل کردن عمق مفاهیم خودمون، این که میگم با کلیشه‌های خودمون آمریکا رو تحلیل میکنیم، تو عرصه سیاسی تو عرصه فرهنگیش هم همینطوره. یه برنامه تلویزیونی که در واقع شو تلویزیونی بود، یکی از این کارشناس داورای اون برنامه عصر جدید، یه بار یه تعبیری رو به کار برد، گفت مثلا اون گروه شرکت کننده گفت ما یه دیوونگی داریم. بعد این شروع کرد با ادبیات نمیدونم عطار و سنت عرفانی ما که در مورد جنون و دیوانگی است، در متن حالت اینا توضیح دادن، در حالی که این چیزی که این جوان داشت میگفت ناظر مثلا به اون برنامه‌ای که اجرا میکرد و اون حسی که داشت، اصلا اون دیوانگی که تو منطق و طیر عطار وجود داره، اون حیرتی که عارف داره ازش صحبت میکنه نیست، اون داره از یه چیز دیگه حرف میزنه، اون داره از این صحبت میکنه. تو این دوتا رو با هم یکی میکنی، بین این مستی و اون مستی که حافظ میگه از زمین تا آسمون فرقه. این این اوج فهم و هوشیاریه، یعنی شما به یه اوج فهم و هوشیاری میرسید که در اثر این فهم و هوشیاری میبینید یک ساحت متعالی از هستی هست که انقدر وسیعه که من در مقابلش حالت حیران پیدا میکنم. لذا وقتی حالت حیران پیدا کردم به سجده میفتم دیگه، معبود من میشه معلوه من، اله من، اون میشه اله. اما اینجا اصلا به اله شما نمیرسی، الهی وجود نداره، حتی الهی انسانی وجود نداره. لذا بودریار میگه، حالا اینو خواستم جلسه بعدی بگم ولی اشاره بکنم، بودریار میگه که شما در آمریکا عشق نمیبینید، روابط جنسی، تماس فیزیکیه، چیزی به نام عشق وجود نداره. چرا؟ چون معنازدایی شده. آدم مست فقط دنبال یک رابطه خاکی و جسمانیه، اصلا عمقی معنایی براش وجود نداره. اتفاقا عاشقانه اونها عاشقانه‌ای که فقط نمود لمس داره، حتی اروپایی، بخاطر همین شما با فیلم های اروپایی مقایسه کنید، عاشقانه ترین فیلم های درام هالیوودی رو مقایسه کنید مثلا با فیلم های فرانسوی، درام های فرانسوی، اصلا خیلی فرق میکنه. و اونی که به طبع هالیوودی در واقع عادت بکنه، حتی اون فیلم فرانسویه دیگه بهش مزه نمیده، چینیه بهش مزه نمیده، ایرانیه و هندیه بهش مزه نمیده. من اتفاقا خیلی رو این فکر کردم، بعضا این فیلم ها رو که میبینی، میبینی اصلا فیلم های چینی خیلی خانوادگیه، خیلی مفهوم خانواده توش هست، یعنی این عشق سری منتقل به مدنیت، سری منتقل میشه به خانواده، یک مفهومی از خانواده، یک درکی از خانواده، حالا مبتنی بر ارزش های اون جامعه. اما تو فیلم های آمریکایی به خانواده منتهی نمیشه، خانواده به معنای عمیقش وجود نداره، خیلی کمه، نه که نه تو هیچ فیلمی نیست، اما داریم فضای کلی در واقع حاکم بر فرهنگ رو توضیح میدیم. این اتفاقیه که تو آمریکا میفته. اتفاقا بعضی از مثال های بودریار در مورد فیلم هاست، مثال میزنه به بعضی از فیلم ها یا زمینه هایی که تو فیلم ها وجود داره. تو نقطه محو شدن، وقتی شما به محو شدگی میرسید، به یه از خود بیگانگی هم میرسید. بودریار مفهوم از خود بیگانگی رو با این محو شدن توضیح میده، یعنی این آدم یادش میرسن کی بود، داشت چی کار میکرد. از خود بیگانگی مارکس، اونایی که علوم اجتماعی خوندن یا این بحثا رو خوندن میدونن، تو مارکس شما نسبت به تولید خودت، ابزار خودت، دچار از خود بیگانگی میشی، یعنی او رو میکنی بود. این خیلی حالت ساده ای از نظر بودریار. بودریار میگه اونی که تو نقطه محو شدن اتفاق میفته اینه که اصلا بوتی وجود نداره، یعنی از خود بیگانه ای هستی که حتی نسبت به دیگری احساسه، یعنی یه چیز دیگه ای که بوت شده باشه و بوتوارگی پیدا کرده باشه، حالت کرنش نداری، حتی یک آشوب محضه، یک مجموعه دلالت های بدون واقعیته. اصلا این نظریه و ایده هایپر ریالیتی که تو فارسی ترجمه میکنم به حد واقعیت، بعضا ترجمه میکنم به شبه واقعیت، خود ترجمه این هایپر ریالیتی یه چالشه تو نظریه بودریار. اجازه بدید ما همون هایپر ریالیتی بگیم. اصلا از هم اینجاست، هایپر ریالیتی مال ما نیست، مال جهانی که امر متعالی داره نیست. شما که یک معنا دارید، هست جهان شما جهان هسته‌ایه. هایپر ریالیتی مال اونجاییه که تو نقطه محو شدن محو میشوید در این بیابان، یک دست فاقد معنای بیکران غرق میشوید، دیگه مرز واقعیت و شبه واقعیت و حد واقعیت مشخص نیست، نمی توانید مرز گذاری کنید بین حد واقعیت و واقعیت، بین امر طبیعی و امر مصنوع، بین فرهنگ و طبیعت مرز گذاری امکان نداره. بعد مثال میزنه بعضی از جاها، مثلا میگه فلان منطقه تفریحی و توریستی، وقتی میره اونجا رو نگاه میکنید، دو سه تا رو اسم میبره، میگه یه منطقه هست که عمده این فیلم های وسترن و کابویی و اینا رو اونجا ساختن و مثلا کارگردانی معروف از اون فضا خیلی استفاده کردن، میگه توریستا میان اونجا و عکس میگیرن میبینن، شما نمیفهمی این واقعا بیابونه یا مصنوعه، انقدر مرزها از بین رفته. یا بعضی از مناطق دیگر رو که به کار توضیح میده، میگه همه اینا مصداقهایی هستن از مواردی که مرز واقعیت و امر برساختی، امر شبیه شده از واقعیت، حاد واقعیت، هایپر ریالیتی، اینا مرزها از بین رفته. پس یه نکته خیلی مهم رو توضیح بدم، بودریار بیکار نبوده تو کتابخونه بشینه بگه من میخوام بگم که مرز واقعیت و غیر واقعیت مشخص نیست، از اینجا شروع نکرده، از مباحث معرفت شناختی و اپیستمولوژیک شروع نکرده. اون در مقام توصیف یک نحوه زیستنه، میگه این انسان آمریکایی براش اینطوریه دیگه. واقعیت و نمود واقعیت، واقعیت و حاد واقعیت، حاد یعنی اون چیزی که در مرز واقعیت قرار میگیره، از حد میاد، حدود خورده اون چیزی که حد ایجاد میکنه بر روی واقعیت. هایپر ریالیتی و ریالیتی مرزی ندارن دیگه. من دارم از این جهان صحبت کنم، اینجا عملا این شکلیه. در مقام یک توصیف جامعه شناختی داره حرف میزنه. البته یه چالشی داره، بعدن این توصیف براش میشه تحلیل و نمیتونه برگرده و این تحلیل رو مورد نقد قرار بده. ولی حواستون باشه از کجا داره حرکت میکنه. وقتی شما مسیر حرکتش رو نگاه میکنید، خیلی هم بی ربط نگفته، خیلی هم دور از واقعیت توصیف نکرده. توصیفش توصیف نسبتاً واقعی از مسئله است. خب این در مورد نقطه محو شدن و اینکه چجوری از مفهوم بیابان نقطه محو شدن در اومد. یه مؤلفه دیگه‌ای که خیلی روش دست میگذاره و من میخوام رو این صحبت کنم، مفهوم سرعته. وقتی شما در بیابان دارید حرکت میکنید و بیابان یک محیط بیکرانه، فاقد معناست، توهیه، گمشدگی توش وجود داره، تنها چیزی که شما رو بر این بیکرانگی میتونه غلبه بده چیه؟ سرعته. سرعت یعنی عبور کردن از این وحشت بیکرانگی. شما خودتون یا با خانوادتون اینا مسافرت که میرید، اگر جاده اصطلاحاً کفی باشه، یعنی حالت بیابونی داشته باشه، گردن نداشته باشه، پرپیچ و خم نداشته باشه، راننده پاشو ناخودآگاه میذاره رو گاز و سرعت میگیره. چرا؟ خسته میشه، اصلا نمیتونه با سرعت پایین بره. چرا میخواد با سرعت بره؟ چون میخواد از این یک نواختی که وجود داره، یک جاده صاف یه تیکه بدون هیچ علامتی، بدون هیچ تنوعی، میخواد از این عبور کنه. حتما مشهد رفتید یا قسمتتون میشه میرید، تو این جاده دقت کردید که به حدود سبزوار که میرسید، سخت‌ترین جای رانندگی سبز از شاهرود تا سبزواره. جاده صاف بدون کمترین پیچ. حالا تو آمریکا هست جاده‌ای که از اون صاف‌تره، یعنی واقعا یه تیکه بیابون بکر، یه بیکرانگی، یک یکسانی، یک گمشدگی تو این فضا. اینجا سرعت خیلی اهمیت پیدا میکنه. دقیقا اصلا سرعت برای اینه که فقط اینجا رو رد کنی، نه اینکه جایی برسی. فایده ای نداره، فقط اینجا رو رد کردی. از این حالی که داری به این بیکرانگی توجه پیدا میکنی در میای. فرار بدون مقصد. آره، مرحله بعدیش هم همینه. اصلا تعبیری که تو کتاب به کار میبره، یه مثال قشنگی رو میزنه برای همین نکته. میگه مسابقه دو ماراتون چی بود؟ یه جنگی اتفاق افتاد. بعد یعنی داستان شکلیش این بود، یه جنگ اتفاق افتاد، یه می‌خواستن یه خبری رو بیارن. به استقامت اومدن، آخرش که رسید گفت آقا من این خبر رو آوردم، این اتفاق افتادا، ولی الان مسابقه دو ماراتون میدونن که چی بشه، که بگه آقا من رسیدم، من هستم. تعبیرش اینه، تعبیر بودلر میگه که فقط بگه که من هستم. این من هستم رو به خودش و دیگران تذکر بده. هیچ نقطه تعالی، هیچ ایدئالی وجود نداره، فقط من هستمه. انسان آمریکایی مدام در حال اثبات کردن اینه که من هستم، ها. یه تذکری به خودش و دیگران بده که من هستم. خب من هستم، خب هستی که میخوایی چیکار کنی؟ همین هستم. اصلا قرار نیست اتفاقی بیفته. تو ذهنتون داشته باشه تحلیل بودریار تحلیل های وجودیه، نه اینکه آدمو نشستن فکر کردن برای این دو ماراتون رو طراحی کردن. نه بخاطر همین یادتون باشه من جلسه اول گفتم که آیا جامعه ایران جامعه مصرفیه؟ مثل اون جامعه ای که آمریکا میگه، بخشی بودریار میگه در مورد آمریکا. جامعه ایران بعضی از اشکال و مدل های مصرفی شدن رو داره، اما مصرفی نیست. بخاطر همین چالش هامون هم با هم دیگه فرق میکنه. به ما اگر مصرفی شده بودیم کامل، این جمله رو همه تون گفتید احتمالاً، اگر الان دوربین صدا سیمیو بیاد و ازتون مصاحبه بگیره اینو میگید که ما ملغمه ای از مثلا سنت های مختلف رو داریم و مشکل اینه که اتفاقا قاطی پاتیه، یعنی رومی رومی یا زنگی زنگی نیستیم. یه خورده مثلا چیزای اسلامی داریم، یه خورده چیزای آمریکایی داریم، یه خورده فرانسوی داریم، ترکیبی از همه این هاست. ما اینطوری، ما اصلا اون مدلی نیستیم. خیلی دنیایی که بودریار داره تحلیل میکنه با دنیای ما متفاوته. من همیشه این رو ازدواج رو مثال میزنم چون مجموعی از احکام و سنت‌های اسلامی مثلا مهریه. ایرانی یعنی چیزی که تو شرع نیومده یا الزام بهش یا توصیه نشده، ولی ایرانی‌ها برای خودشون درست کردن یه چیزایی. نمیدونم بعضی از مراسمات، بعضی از پولایی که مثلا رد و بدل میشه، نمیدونم شیربها و غربی، اینا رو همه رو داریم دیگه. مثلا ما هم حلقه داریم که اصلا نظام معنایش یه چیزه، بعد از اون طرف عقد رو داریم، بعد مهریه داریم، یعنی همه اینا رو با هم دیگه داریم. هرچه چیز جالب توی دنیا دیدیم جمع کردیم ورداشتیم آوردیم کنار هم دیگه، اشکالی هم نداره، خوبه، منتها به شرط اینکه بهش فکر کنیم، فقط جمع نکنیم کنار هم دیگه، یه نظم و هارمونی هم بینش ایجاد کنیم. انسان ایرانی مسئلهش هارمونیه بین این تنوعه. انسان ایرانی فکر میکنه. خاطر همین شما الان از من سوال میپرسید، یعنی تا یکم دارم بودریار رو به شما میگم که بودریار آمریکا رو چجوری توصیف میکنه، میپرسه خب که چی؟ میخواد چه اتفاقی بیفته؟ این سوال براتون معنا داره چون دارید توی یه فضایی زندگی میکنید که ارزش دارید، یه نظام ارزشی دارید، مبتنی بر یک نظام ارزشی عمل میکنید. نظام ارزشی هم الزاماً نظام ارزشی منظورم دینداری نیستا، اونی که ضد دینی ترین رفتارها رو الان از خودش بروز میده میگه من با یه نظام ارزشی اینو دارم بروز میدم. حداقل یه طیف زیادیشون اینطوری هست. بله ممکنه در نسل‌های جدیدتر شما لایه‌های از این بی‌معنا شدن و هسته‌زدایی رو مشاهده بکنید، اما نه این به عنوان یک در واقع امر غالب توی فرهنگ ایرانی در نیومده. جامعه بدوی در امروز، یا یه تعبیری که به کار میبره اگر تعبیرش رو پیدا بکنم، تنها جامعه بدوی باقی مانده یا جامعه بدوی آینده، میگه آمریکا اینه. یعنی همه مدنیت یعنی چی؟ یعنی همینی که شما دارید میگید. مدنیت یعنی آدم ها میگن ما سری اصولی ارزش هایی با همدیگه جمع میشیم، همکاری میکنیم، تعاون انجام میدیم برای اینکه این اتفاق بیفته. حالا ممکنه ارزش های چینی باشه، ایرانی باشه یا انقلاب فرانسه باشه. جامعه بدوی یعنی هنوز اصلا به سطح مدنیت نرسیده. اون چیزی که شما بعضی وقتا تو ذهنتون ترسیم میکنید از مثلا عربستان قبل از بعثت رسول گرامی اسلام، هرچی میخوره، هر کاری میکنه، خیلی تعاملی برای یک هدف مشخص همه با هم تلاش بکنیم، اینطوری تصورشون نمی کنیم. میگه اتفاقا آمریکا اینه. بحث دین رو من اگر بگم جلسه آینده که اصلا وچه، چون میدونید جامعه آمریکا جامعه دینی هم هست، یعنی به شدت جامعه دینیه. سوال شما رو میشه اینطوری پرسید، این دینی بودن جامعه آمریکا با این بدوی بودن جامعه آمریکا چجوری سازگاره؟ بذارید به اون بحث برسم. بودریار میگه که ساختمونا شدن کلیسا، برج ها همون کلیساها. بعد میگه شما تو نیویورک بعضی از نمادهای خاص رو که عمودین، برجن، نمیدونم بعضی از این مجسمه ها، اینا رو زیاد میبینید. یه زمانی تو ایران این ادبیاتش تو قالب این بحثای شیطان پرستی و اینا و نمادهای فراماسونری و شیطان پرستی مد شده بود. از یه جهت درسته، بزرگوار میگه خیلی زیاده نمادهاش. چرا؟ چون جامعه بدویه، از دین دنبال امر متعالی نیست. دین هم یه جور امر مصرفیه، دین رو باید مصرف کرد. ما چیزای زیادی مصرف میکنیم، یکیش هم اینه که دین مصرف میکنیم.
مصرف میکنی چی؟
که مصرف کرده باشه. جلسه پیش تشریف نداشتید، من بحث مصرف، جامعه مصرفی رو که توضیح دادیم دقیقا گفتیم که بودریار میگه جامعه مصرفی مصرف نمیکنه که یه چیزی، خود مصرف دیگه موضوعیت داره. یعنی انقدر به این کالا، بودریان میگه کالا یعنی چی؟ کالا یعنی این لیوان رو تولید میکنم برای اینکه یه کاری بکنه، من میرم اینو میخرم که اون کار اتفاق بیفته، این میشه کالا. یعنی کالا دلالت داره. اما بودریان میگه تو جامعه ای که مصرفی باشه دلالت وجود نداره، یعنی امری ما وراء این شیء نیست. من همین که با این شی خوشم و لحظاتی میگذرونم همین کافیه. اگر این رو اسمشو بذاریم هدف، چرا؟ چرا اسمشو بذاریم هدف؟ اما بودریار میگه این نقطه محو شدنه. هدف به عنوان یک پوینت، چرا کلمه پوینت رو به کار میبره؟ تا نقطه محو شدنه دیگه، نقطه رو میگه پوینت. منتها نه پوینتی که من به این یه چیزی داره به طور مشخص افزوده میشه. محو شدن نابودی فیزیکی؟ آره کاملا. و اینطوری نیستش که در مقابل این نابودی مقاومت بکنم، مقاومتی ندارم. اصلا نابودی رو نمیفهمم. ببینید تمام تلاشایی که شما دارید میکنید چون یک واقعیتی رو پذیرفتید، هی دارید مقایسه میکنید نسبت خودتونو. او را نسبت بین امر برساختی مصنوعی و واقعیت، هایپر ریالیتی و ریالیتی رو ور می‌داره. اصلا مرزی وجود نداره که شما بگید این هایپر ریالیتی، این حاده با اون ریالیتی و واقعیت چه نسبتی داره. یه زندگی بدوی مثل این اونه که شما مثلا برید توی قبیله‌ای که تو غار زندگی میکنن الان پیدا بکنید، بگید آقا اینا چه اینطوری زندگی میکنن؟ خیلی از کارهایی که اونا میکنن تصور بکنید، یک تخیل بکنید، یه گروهی که الان تو غار زندگی میکنن و اگر شما ببینید رفتارهاشون برای شما واجده، هیچ معنایی نیست، هیچ طرحی هم برای زندگی اینا نمیتونید تعریف کنید. میتونید؟ این یعنی جامعه بدوی. خود دین میشه یکی از چیزایی که میتونی مصرفش کنی. دین نداری، ببین دین نداری که مثلا بهشت به دست بیاری. دین حالت خوب میکنه. همین که حالت خوب میکنه کافیه.
چی میشه که به همین چیزی
میرسه؟ آها این سوال خوبیه. چون منو میبره تو بحث بعدی. بله اونایی که یکم از این فضا در اومدن و هوشیار شدن اقلیتن، البته به دلایلی رشد کردن ها. یعنی یکی از نکاتی که من اون جلسه آخر توی نقد کتاب میخوام بگم اینه که شما یک سطحی از رشد رو میبینید. بعضا من شاگردایی داشتم که اصلا اونجا، یعنی طلبه هایی که اهل اونجا، چیزی که اون گزارش میکرد این بودش که میزان، مثلا اوایل هفته اکتبر که من با اینا کلاس داشتم، میگفتن میزان حمایتی که داره الان از فلسطین میشه، سطحش، کمیش و کیفیش نسبت به گذشته رشد داشته. بودریار اینو نمیتونه توضیح بده که چرا رشد داشته. دلیلش هم خواهم گفت چرا بودریار نمیتونه. یعنی جلسه آخر که نقد میکنم میگم چرا نمیتونه اینو توضیح بده بودریار. ما چرا بعد اینجا از بودریار فاصله بگیریم؟ ولی یه لایه‌ای که لایه خیلی نمایانی از مسئله است رو داره درست توضیح میده. یعنی توصیفش از مسئله توصیف درستی. اما چرا اتفاق افتاده این مسئله؟ اینو نگردم من بحث سرعت رو تکمیل بکنم اینو حیف بحث سرعت رو نگم. بحث سرعت تو علوم اجتماعی اولین بار آقای زیمل خیلی مفصل مطرح کرد. زیمل کتابی داره به نام کلانشهر و حیات ذهنی، شروع میکنه شهر مدرن رو توصیف کردن، ویژگی هایی رو برای شهر مدرن میشموره. دو تاشو من میگم چون به بحث سرعت مرتبط. یکیش همین سرعت زیاد داشتن و اینکه سرعت تحریکات انقدر زیاده که انسان مدرن رو، انسان که داره تو شهر مدرن زندگی میکنه رو دچار روان پریشی میکنه، دچار اضطراب میکنه، دچار به هم ریختگی میکنه. یعنی مدام هی داره امور مختلف بهش سوزن سوزن میزنه، تلنگر میزنه. این سرعت اولین ویژگیه. نکته جالبش اینه که زیمل وقتی داره از سرعت صحبت میکنه که اصلا سرعتی که بودریار داره میبینه قابل فهم نیست. یادتون باشه گفتم بودریار این سفرنامه رو کی داره مینویسه؟ اوج رشد بحث‌های زیرساختی حمل و نقل تو آمریکا، بزرگراهایی که داره ساخته میشه، اونجا تازه سرعت داره معنا پیدا میکنه. زیمل تازه ندیده بود آمریکا رو، ولی بودریار داره آمریکا رو میبینه. این یک. دو، مسئله زمان و وقت. سرعت با زمان گره خورده دیگه. بودریار میگه ما دو زمان داریم، یه زمان به مثابه امر عمیق و ژرف، یک زمان به معنای آنیت، همون لحظه، همون مومنت. میگه اونی که تو سرعت هست زمان به معنای آنیته و این زمان، زمان عمیق رو، زمان ریشه دار رو له میکنه، از بین میبره. زیمل قبل از بودریار به این تذکر داده بود که وقت تو جهان مدرن خیلی مهمه. میگه اصلا زیمل میگه نماد شهر مدرن ساعت مچی و ساعت دیواریه. انقلاب صنعتی کجا اتفاق افتاده؟ انگلستان. نمادش چیه لندن؟ اون برج ساعت دیگه. این اینطوری نبوده که ساعت رو مثل، حالا دوباره این از اون چیزایی که درش بیاریم میخوام یه تیکه بندازم، ما مثلا مسئول زیبا سازیمون بگه خب میخوایم اتوبان مثلا مدرس زیبا بشه، یه ساعتی تو اون چمناش در بیاریم، یه حکمتی داشته، یه منطقی داشته که یه برج بزرگی رو میسازم با یه ساعت بزرگ، چون اصلا ساعت نماد جهان مدرنه. زیمل این رو میگه و میگه اگر ساعت از کار بیفته کل نظام اقتصادی و روابط اقتصادی مختل میشه. پس زمان، یک زمان به این معناش یکی از ویژگی‌های جهان مدرنه. شما الان یکی از چالش‌های دولت چیه؟ دولت‌های مختلف هر چند سال یه بار بس میان ساعت رو بکشیم جلو یا نکشیم جلو. تمام دغدغه جلو کشیدن یا عقب کشیدن چیه؟ اقتصاد بهتر بچرخه. و الان اونایی که خوابن که خوابن، اونایی هم که زندگی بدون اقتصاد دارن میکنن، یعنی مثلا نون خورن، اونا خیلی براشون فرق نمیکنه این ساعت چجوری بشه، اما بازار براش مهمه که این ساعت چجوری تنظیم بشه. بهره‌وری تو کدوم حالت بهتره؟ تمام طرفین، چه اونایی که میگن ساعت رو تغییر بدیم، چه اونایی که میگن ساعت رو تغییر ندیم، بهره‌وری اقتصادیه. این دقیقا حرف زیمل، زیمل همینو میگه. میگه این جهان مدرن اینطوریه. یه تعبیر دیگه ای داره، میگه که یکی از ویژگی های انسان مدرن اینه که وقت نداره. نه وقت نداره که کلاس میذاره ها، مدام در مواجهه با پدیده ها احساس میکنه که من وقت ندارم اینو انجام بدم. و این جمله رو میگه، میگه وقت نمی کنم، وقت ندارم. این ویژگیشه. این تو آمریکا، حالا بودریار میگه که با سرعتی که تو آمریکا محقق شده این زمان حاکم شده. زمان به معنای آنیت، لذا تاریخ نداره، آینده نداره. سرعت و اون زمان در آنه، نه برای اینکه به یه جایی برسیم، نه اینکه از یه جای دوری اومدیم. نه به تاریخ فکر میکنه، نه به آینده فکر میکنه، انسان آمریکایی تاریخ نداره. یعنی وقتی ازش صحبت میکنیم میگیم میگی خودتو معرفی کن، الزامی نداره بگم مثلا ما کسایی بودیم که اجدادمون نمیدونم اینطوری بودن اونطوری بودن اینطوری جنگیدن. اینا رو خیلی ارجاع نمیده. فلان نویسنده رو داشتیم، حافظ داشتیم، سعدی داشتیم. آینده رو هم من این رو تکمیل بکنم چشم، آینده رو هم به عنوان یک امر قابل یافت تحقق طرح نمیکنه. برخلاف حتی انسان مدرن، اصرار دارم که بگم آمریکا یک لایه خاصی از جهان مدرنه. تو عصر روشنگری، تو عصر روشنگری رنسانس، ما کتاب‌های زیادی داریم تو قرون وسطا میانه به بعد، کتاب‌های زیادی داریم با عنوان آرمان شهر یا با محتوای آرمان شهر. آگوستین قدیس کتاب می‌نویسه. چه کتابی؟ اسم کتابش چیه؟ شهر خدا، شهر انسان. بیکن، این بیکن معروف که نوارقانون می‌نویسه، منطق جدید داره می‌نویسه، فقط منطق جدید ننوشته. یعنی همونطور که تو حوزه معرفت منطق نوشته، تو حوزه عینیت آتلانتیس نو نوشته و داره توصیف میکنه که شهر جدید باید، شهر آرمانی باید چجوری باشه. یعنی انسان مدرن هنوز هسته‌زدایی نکرده و دنبال یک معناییه و اون معنا رو میخواد متعین کنه، میخواد بهشت رو زمین بسازه دیگه. اصلا شعار جهان مدرن بود که من میخوام بهشت خدا، بهشت مسیحی رو به جای اینکه نسیه باشه نقد رو زمین محقق کنم. بعد کتاب نوشتن، کتاب های آرمان شهر، که اون شهره چه شکلیه. مجموعه ای از کتاب ها داریم. حالا من دو تاشو گفتم، بخوام مثلا بگم کتاب شهر آفتاب خدمت شما عرض کنم که کتاب معروفیه. تامس مور کتاب داره آرمان شهر. اینا نوشته شد برای اینکه این ولی تو آمریکا دیگه این معنا وجود نداره. آینده به این معنا که تو رنسانس بود، تو روشنگری بود و تو ابتدای جهان مدرن بود، دیگه به این معنا وجود نداره، کما که تاریخ وجود نداره. ببخشید. دقیقا میخواد همین رو توضیح بده، این رو مفصل میخواد توضیح بده و باز کنه، یعنی ابعاد لایه های پنهانش رو هم توضیح. لذا از خود بیگانگیش ببینید وقتی میگه وقت تلاست به اون معنا و استعاره غربیش. البته من یه حساسیتی دارم، ما تو ایران چون خیلی قول و وعده و زمان و اینا برامون مهم نیست، این حرفا رو که بزنیم ممکنه یه بدفهمی بشه. خب پس ما تازه داریم خوبم عمل میکنیم، یعنی همین که نیم ساعت دیر میریم یعنی ضد مدرنیم مثلا. اصلا این نیست داستان، اصلا این شکلی نیست. شنیدید این داستان حالا ایام ارتحال حضرت امام هم بود، معروفه که میگن مثلا بعضی ساعتشون رو با ساعت پیاده روی عصرانه امام تنظیم میکردن. ایشون عصرا میومد قدم میزد، انقدر دقیق بود که میشد ساعت رو باش تنظیم کنی. اما این به غیر از اون چیزیه که داره زیمل طرح میکنه و شما طرح کردید یا بودریار طرح میکنه. اون وقت طلایی که اون داره میگه، یعنی پس هنوز یه چیزی هست، یه طلا هست که من نسبت به او از خود بیگانه شدم، یعنی خودم رو فراموش کردم، دارم دنبال اون میگردم. پس از خود بیگانگی من یه از خود بیگانگی کلاسیک مارکسیه، یه حقیقتی هست نسبت به اون امر. از خود بیگانه شدم، خودم رو و ارزش خودم رو فراموش کردم، در خدمت او قرار گرفتم. این میشه از خود بیگانگی تو اروپا اینطوری. اما تو آمریکا یه پله بالاتره به اون نقل قولی که شما کردید و با اون بیانی که من کردم. حتی دیگه اینطوری نیستش که اون یک امری باشه که من نسبت به او از خود بیگانه شده باشم. انقدر امور تکثر دارن، من نسبت به یک امر که واحد باشه و به اون ارجاع بدم از خود بیگانگی ندارم. از خود بیگانگی من گمشدگی محضه. یه کسی انقدر تو بیابون گم شده و انقدر مسته که حتی به هیچ چیزی توجه نمی کنه، نه به خودش نه به چیز دیگری که در قبال خودش قرار می گیره. تمام نسبت ها براش فرو ریخته است، پاشیده است. خب پس این سرعت با مفهوم زمان، لذا یه تعبیر بودریار به کار میبره، میگه سرعت با این توضیحاتی که دادی میشه ابژه ناب. ابژه چیه؟ اون چیزی که متعلق آگاهی قرار میگیره دیگه. انقدر بی ثباتی وجود داره در این مبنای زندگی آمریکایی و انسان آمریکایی، انقدر متزلزله که خود این حرکت و تزلزل یعنی سرعت میتونه ابژه مطالعه شما باشه. بودریار میگه سوژه نه به عنوان یک سوژه واحدی که داره مطالعه میکنه، یعنی شما در لحظه وایستادی داری نگاه میکنی. ببینید ما یه درک غلطی از پست مدرن داریم، اشتباهی ما در مورد پست مدرن میکنیم، خیال میکنیم پست مدرن یعنی مثلا من که میشناسم و منکره. آدم پست مدرن آدمی که نیست که راه میره میخوره تو در و دیوار. بودریار که شما بهش میگی پست مدرن، میره سوار هواپیما میشه، میره اونجا پیاده میشه، دفترچه‌اش رو باز میکنه، یادداشت میکنه. درسته؟ پس پست مدرن معنای شکاکیت به معنای مبتذل و تو در و دیوار راه رفتن، راه میره تو در و دیوار میخوره نیست. پست مدرن یعنی منظر واحدی وجود نداره. من به عنوان فرانسوی پیاده شدم و دارم این منظر رو میبینم، این منظر رو هم برای تو شرح میدم، تو هم تو این افق با من هم نظر بشی، اما نه اینکه ورای افق و منظر و پرسپکتیو من چیزی هست. حتی اگر قائل به یک بنیادی باشه ولی از پرسپکتیو صحبت کنه اشکالی نداره. مسئله اینه که ورای پرسپکتیو چیزی وجود نداره و ورای نقطه نظر چیزی وجود نداره. اینو تو ادبیات همه اینا میتونید ببینید. بودریار به یه بیانی میگه، بوردیو به یه بیان دیگه میگه، صحبت از نقطه نظر میکنه. نقطه نظر یعنی من اینجا وایستادن دارم اینطوری میبینم، تو هستی با من، بیا اینجا وایستا ببین از این زاویه نگاه کن. شما میخواهید عکس بگیرید، چون عکاسه دارم از مثال خودش استفاده میکنم، شما عکاسی چیکار میکنید؟ میگید من از این زاویه خوبه. بعد یکی بگه خب اون زاویه چی؟ میگه بیا این زاویه رو نگاه کن، این زاویه منه، من از این زاویه دارم اینطوری میبینم. اصراری نداری که بگی اون زاویه غلطه و این درسته. برهان، دنبال برهان نیستید. برهان یعنی چی؟ یعنی این است و غیر این درست نیست. دو تا گزار است، هم این است یقینا، هم یقینا غیر این نیست. اون دنبال برهان نیست، دنبال نقطه نظر پرسپکتیوه. از این نقطه نظر و پرسپکتیو اینطوری دارم نگاه میکنم. بودریار میگه من دارم از نقطه نظر خودم که یک انسان فرانسوی هستم که یه چیزی رو تجربه کردم، حالا دارم میرم یه فضای جدید، این فضای جدید رو دارم از پرسپکتیو خودم توصیف میکنم و تحلیل میکنم، من اینطوری میبینمش. اینطوری اگه بفهمیم حداقل توصیف مسئله رو درک میکنیم که چی داره توصیف میکنه. ابژه است، یعنی اتفاقا شما وسط این گمشدگی، رها بودگی، هیچ بودنه، تنها چیزی که میتونی یکم بهش توجه بکنی، یه حضوری داره، یه اثری داره، سرعته. بقیه چیزا توی این سرعت گمن، لذا زندگی سریعیه. فست فود محصول این زندگیه. یه تحلیلی داره در مورد غذا خوردن، میگه تو نیویورک که نگاه میکنی همه دارن تنها غذا میخورن، یکی غذا رو گذاشته روی کاپوت ماشینش داره میخوره، یکی کنار اون دیوار داره میخوره، یکی مثلا کنار رستوران داره میخوره، تنهان. چرا؟ چون وقت نداریم توقف کنیم برسه با هم دیگه مثلا چای بریزیم چای بخوریم. اینو دارم استعاریش رو میگم. هر کی باید حرکت کنه، تو شما در یک سرعت تندی در حرکتی، فقط میخوری که چون این خوردنم جزوی از روزمرهیه که داری مصرف میکنی. داره همین خوردن میگه، خوردن تنهاییه. بعد میگه به غیر از فرانسه است، مقایسه میکنه با فرانسه، میگه با فرانسه خیلی فرق داره. گیدنس تو این کتاب جامعه شناسیش در مورد قهوه که صحبت میکنه، میگه اصلا این قهوه خوردن آداب داره. یعنی فرانسوی ها عصرا میرن میشینن توی خیابونی کافه هایی، اینکه لیوان رو چجوری برداری، اون پیش خدمت چجوری، لیوان که نه، اون فنجون رو چجوری بیاره، شما چجوری بخوری، چجوری هم بزنی، با کی بخوری، اینا همش کلی فرهنگه. تو آمریکا اینطوری نیست. سری توی پکی برات درست میکنه که سر بکشی بره. خاطر همین میگه نابترین ابژه سرعت. یعنی من هر چیو که نگاه میکنم تنها چیزی که دارم میبینم این سرعت هست که میتونه یه نمودی از یک واقعیت، یک ریالیتی رو، شبه ریالیتی رو برای من نمایان بکنه. خاطر همین همه چیز رو اینجا میبینم. خاطر همین رانندگی براش خیلی مهمه. میگه اصلا باید بشینیم حالا رانندگی رو تحلیل کنیم، چون آدم راننده دقیقاً داره این سرعت رو در فیزیکی ترین سطح خودش و الگوی خودش تجربه میکنه. و سرعت یه ویژگی دیگه هم داره. بعد در مورد سرعت دوباره میگه یکی دیگه از ویژگی های سرعت اینه که ما رو در واقع مشرف میکنه و میبره به خلع و پوچی. یعنی سرعت با اون نقطه محو شدن کاملا سازگاره و یه پوچی، یک خلعی، یک تعلیقی در دل این سرعت هست. مثل کسی که چشش رو بسته و فقط داره گاز میده تو این بیابون میره، بیابون هم ته نداره، فقط پس کجا داری میری اگه ته نداره؟ دارم میرم به سمت اون بیکران دست نایافتنی، نامعلوم و مبهم. پس هر چقدر دارم سرعت میگیرم و گاز میدم، دارم به سمت خلع و پوچی حرکت میکنم. اصلا دنبال لذت بردن نیست، یعنی غایتش لذت بردن نیست. غایتش این، وقتی شما تو پوچی رفتی و به نقطه محو شدن رسیدی، یا اون چیزی که در مقابلت قرار گرفت که با سرعت داری حرکت میکنی نقطه محو شدنه، دیگه خیلی به لذت فکر نمیکنی. نه که لذت نمیبری، به لذت به عنوان غایت فکر نمیکنی، لذت رو هم مصرف میکنی. حتی لذت میشه امر مصرفی، خشونت میشه امر مصرفی. خودشو کجا نشون میده؟ تو سینما نشون میده. بعضی از این فیلمای تن وحشت آمریکایی رو ببینید، روانشناختیاش نه، اونایی که کاملا گیشه است، یعنی داره برای همین انسان آمریکایی ساخته میشه، چیزی جز یه سری اتفاقاتی که مدام فقط شما رو توی دلهوره ای قرار میده، حالت مثلا انزجار داره، صحنه هایی که صحنه های مثلا انزجار آوریه، هم چشش پرت میشه، زبونش نمیدونم پرت میشه، از اینجور چیزا. این فقط برای اینه که یه ساعتی این حسه رو تجربه کنی. شهر بازی، حالا بودریار اینا، شهر بازی همینه. شهربازی میره توی یه دستگاه میشینی، میره بالا میاد پایین، دل و رودت به هم میزه، کلی دور خودت میگردی که چی؟ اینو ببینید خیلی فلسفیش نکنید اگه میخواید دودریار رو بفهمید، یعنی پرسش های بنیادین به این نحوی که تو منطق خودمون هست نپرسید. به یک آدمی که میگه شهربازی فکر کنید، اون فقط داره میره سواب میچرخه، میگه خب میچرخی که چی بشه؟ جیغ بزنی؟ خب هم دقیقاً این یعنی انسان آمریکایی. این تم آمریکایی تمام زندگیش اینطوریه، همینه، اصلا چیز پیچیده ای نیست. دقیقاً این مثال رو زدم که برای اینکه بفهمید اون لحظه چند دقیقه ای برای یه ده شده اصل زندگی. بعد اونی که پایینه میگه خب مگه مردم آزاری میری سوار مثلا دستگاه میشه این کارو میکنی؟ خب سوار نشو، میگه آخه فقط دوست دارم برم اینو سوار شم، میترسم ولی میخوام سوار شم. مثلا جیغ میزنه، حالش هم بد میشه، میاد پایین، رنگش پریده ولی میخواد سوار بشه. اتفاقا حالا این اشتباه در مورد بودریار اتفاق میفته. لایه های روانشناختی داره، اما بودریار اصرار داره که من دارم تحلیل وجودی میکنم، هستیش اینطوریه، نه اینکه فقط ویژگی‌های روانشناختی و فردگرایانش اینطوریه. این سوال شما خیلی سوال خوبیه. من خیلی دیدم که بعضن این تیپ شخصیت‌ها رو که دارن توضیح میدن، ناخودآگاه بحثا در واقع تمایل پیدا میکنه به تحلیل‌های روانشناختی. این به دلیل اینه که ما با سنت فکری که اینا توش رشد کردن، اون بنیان‌های متافیزیکیش آشنایی نداریم. نه اون حتی میخواد فراتر از روانشناختی بگه، اصلا وجودی اینطوریه، این یک وجود سیال در سرعت، انقدر سرعت داره که دیدید وقتی یه چیزی با سرعت رد میشه، مثلا یه ماشینی رد میشه، یا تو تلویزیون نشون میده یه چیزی با سرعت رد میشه، یه وسیله، فقط نوره، یه شبحیه، این شبحه یعنی همون هایپر ریالیتی. اتفاقی که میفته اینه، هایپر ریالیتی شکل میگیره، یعنی مرز واقعیت و نمود واقعیت از بین میره، از بین میره، یعنی ورداشته میشه، نه به این معنا که از منظر انسان آمریکایی حالا چالش میشه که واقعیت کدومه، اون نمود واقعیت کدومه، اصلا دیگه این پرسش منحل میشه، این پرسش شکل نمیگیره. این اتفاقی که از نظر بودریار داره میفته. شهر چیه؟ همونطوری که عرض کردم، شهر میشه بیابان، با همین معنا که همه این ویژگی‌ها رو داره افقی، شهر همه این ویژگی‌ها رو داره به نحو عمودی، یعنی سرعت، تهی بودن، خدمت شما عرض کنم که به لحاظ فضایی بی‌معنا بودن، از معنا زدوده شدن، همه اینا در شهر هست، همه اینایی که تو بیابان بود، اون گم شدگی، اینا همه در خدمت شما عرض کنم شهر هست، با یه تفاوت. اینجا رشد عمودی وجود داره، یعنی یکی از چیزایی که خیلی تأکید میکنه رشد عمودی شهره، به طور خاص نیویورک رو که مطالعه میکنه. فصل دوم کتابو بخونید، من حالا یکی از تفاوتاتم اینه که کتابو بخرید و بخونید. من همین قسمتاشو نمیتونم ریز به ریز بگم، محور اصلی بحث رو میگم، ولی خودتون بخونید، کتاب لذت بخشیه. اینجا عمودیه، یک. دو، در بیابان دلالت نیست، در شهر، منظور شهر مدرن، منظور نیویورک به طور خاص و شهرهای آمریکایی، انقدر دلالت ها زیاد متنوع و متکثره که وسط این دلالت های متنوع و متکثر گم میشی. توصیف میکنه، میگه همین که هوا میره به سمت تاریکی، این دستگاه های چراغ های الکتریکی مغازه ها و نمیدونم نئونا و اینا روشن میشه، بعد پره هی در واقع آلارم و هشدارهایی که داره به سمت ذهن میاد. شما راه که میری، این ذهن مدام داره منفعل میشه، رنگ و لعابهای مختلف، فضاهای مختلف، و یه گمشدگی ایجاد میکنه لابلای این شلوغی انواع تبلیغات بزرگ روی برج‌ها، نمیدونم در ورودی ها، هر جا سر میگردونی، و وحشت هم داره. این فیلم تنها در خانه اصلا داستانش همینه، میخواد زندگی آمریکایی رو معنادار بکنه، یعنی فیلم به شدت یه فیلم فرهنگ ملی آمریکاست. آره، یه فیلم خیلی جدیه، با اینکه ما همیشه به عنوان یه فیلم خیلی ساده نگاهش، خیلی فیلم جدیه، یعنی سرمایه گذاری مهمی روش شده، دقیقی شده. یعنی میترسه وقتی تو اون شهر رها میشه، میترسه و فیلم میگه ترسناک هم هست، منتها میخواد روزنه هایی رو قرار بده برای آدم ها که امیدوار باشن که وسط این وحشته میشه زندگی کرد. خلاصه فیلم اینه، تا به حال از این زاویه احتمالا به فیلم نگاه نکرده بود، ولی از این زاویه فیلم رو تحلیل بکنید. یه فیلم کاملا آمریکاییه، یعنی کاملا برای فرهنگ ملی آمریکاست. خب این شهر دقیقا این ویژگی ها رو داره، یعنی این اتفاقات توش میفته. و چرا اینطوری شده؟ بودریار مفهوم تقسیم کار رو مطرح میکنه، میگه که آمریکای امروز محصول پیروزی و غلبه تقسیم کاره. نمیدونم چند نفر رشتهشون علوم اجتماعی و اینا رو خوندن، تقسیم کار نظریه کیه؟ نظریه تقسیم کار نظریه کیه؟ نه دورکیم. دورکیم از تقسیم کار صحبت کرد، گفت جامعه جدید که جامعه ارگانیکه با تقسیم کار جدید شکل گرفته که یک نوع تخصص گرایی توش هست. البته قبل دورکیم اسمیت توی ثروت ملل این بحث رو مطرح کرده بود، اما دورکیم این رو به عنوان یک نظریه اجتماعی مطرح کرد. بودریار همون ابتدای کتاب صفحه اول میگه که آمریکای جدید محصول تقسیم کار مدرنه. تقسیم کار مدرن پیروز شد، غالب شد، الگوی خودش رو حاکم کرد. اون تقسیم کار به معنای تخصصی شدن انسان‌ها رو منفرد کرد. این انفراد به علاوه چند تا اتفاق باعث شد آمریکا اتفاق بیفته. چه اتفاقایی؟ جلسه پیش عرض کردم تو اروپا این اتفاق نبود، ولی آمریکا اتفاق افتاد. یک، اروپا تاریخ داشت، آمریکا از اون تاریخ بریده است. اروپایی‌ها یه تاریخ طویلی دارن، فرانسوی‌ها ادعا دارن که ما یه تاریخ بلندی داریم، آلمانی‌ها بقیه. آمریکا تاریخ نداره، یعنی ارجاع به گذشته نداره. مبنای من اضافه می‌کنم، مبنای فلسفیش پراگماتیسمه. چون تاریخ نداره میگه کار را بنداز، الان بریم جلو. به زبون خیلی ساده شو دارم میگم، والا پراگماتیسم مفهوم دقیقیه. این اتفاقا با همدیگه باعث شد که این جامعه با این مؤلفه ها شکل بگیره. شهر نیویورک و در واقع استعاره و کهن الگوی بیابان و مؤلفه هایی که بیابان با خودش آورد در زندگی آمریکایی سرار زیر کرد. خب یه بحث دیگه ای میمونه که بحث تمدن و انسان آمریکایی مؤلفه هاشه. یه صفحه دوست داشتم اینو اصلا بخونم از روی کتاب، ولی جلسه بعد میخونم. به کتاب ما میشه صفحه خدمت شما عرض کنم که 20. بله صفحه 20 خیلی توصیف زیبایی از انسان آمریکایی و تمدن آمریکایی میکنه. اینو میخونیم و بعد فصل بعدی که عنوانش هستش آمریکای ستارگون رو جلسه بعد با هم دیگه بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.